بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون عصمت بود و در مقام استدلال بر عصمت بودیم، وجوه مختلفی رو بیان کردیم که در بین این وجوه بعضی از وجوه دلالتش بر مختار امامیه تمام، از نظر اینکه تمام مختار رو اثبات میکنه، و بعضی از ادله بعض از مختار رو اثبات میکنه. از جمله ادله رو که بهش تمسک کردیم برهان اصلحیت بود، که با برهان اصلحیت گفتیم به اینکه اون مختار امامیه ثابت میشه. برهان اصلحیت رو اگر خاطرتون باشه در مقامی که بر اصل نبوت و بعثت استدلال میکردیم اونجا هم مطرح کردیم، اونجا مفصلتر بیان شده، اونجا مراجعه بکنید اونجا مفصلتر هست. و اجمال قضیه این است که ما یک کبرای اینجا داریم و یک صغرای داریم. کبرای مطلب این است که خدای متعال چیزی را که اصلح باشه او رو ترک نمی کنه. چرا اصلح رو ترک نمی کنه؟ به خاطر این که قبیح این کار، ترک اصلح با وجود امکان اصلح و نبود مانع قبیحه که اصلح رو کنار بذارن سراغ غیر اصلح برن. این یک جهت. ده جهت دوم این است که مستحیله ترک اصلح، مستحیله. چرا؟ به خاطر این است که غیر اصلح نسبت به اصلح مرجوحه، و این مرجوح با فرض این که ما مانعی از اصلح نداریم و فرض این که فاعل هم حکیمه، صدور مرجوح از حکیم با فرض این که اصلح مانعی نداره، این برگشتش به این است که مرجو بدون وجود دائی محقق بشه. پس ترجیح مرجو برمیگرده به ترجح مرجو بدون دائی. یعنی چه ترجح مرجوح بدون دائی؟ یعنی مرجوح یکی از حوادثه، این مرجوح یکی از حوادثه علت میخواد تا پدید بیاد، بدون دائی و علت به وجود نمیاد. وقتی که طرف حکیمه دائی براش نیست برای اینکه مرجوح رو به وجود بیاره، با فرض اینکه حکیمه و اصلح رو عالم بهشه و میدونه اصلح هم مانعی نداره، پس دائی برای او نسبت به وجود این مرجوح نیست. حالا بخواد مرجوح محقق بشه، یعنی مرجوح بدون دائی باید محقق بشه، میشه ترجح من غیر مرجحین، برگشت ترجیح، ترجیح مرجوح به ترجح من غیر مرجحینه، و این مستحیل میشه. این کبرای مطلبی که این حالا قبلا هم صحبت شده، حالا این کبرا رو ما میخواییم در اینجا نتیجه بگیریم ازش. پس اصلح میگیم واجب است، لازم است، بر تعبیر به ترتیب کلامی واجب است، به ترتیب فلسفی لازم است. یعنی اصلح صادر میشود از مبدأ متعال، غیر اصلح صادر نمیشه. خب این کبرای مطلب. و اما مقام ما، ادعای ما اینه که میگیم عصمت اون رسولی رو که خدا میفرسته، پیامبری رو که خدا میفرسته، این قبل از بعثت معصوم باشد کما اینکه بعد از بعثت معصوم است. این اصله. خطا و اشتباه در غیر امور تبلیغی، امور تبلیغی که حتما باید خطا و اشتباه نباشه، در غیر امور تبلیغی خطا و اشتباه نداشته باشه اصله، تا اینکه داشته باشه. در امور شخصی معصیت کار نباشه اصله، تا اینکه معصیت کار باشه. و اگه پیامبری این جور معصوم باشه، این بیشتر میتونه جذب کنه نفوس رو به طرف صلاح، بیشتر میتونه جاذبیت داشته باشه. و این اسلحه، چون اسلحه مانعی هم که براش نمیبینیم که بگیم اگه بخواد اینجور باشه اجتماع نقیزین میشه، اجتماع ضدین میشه، اجتماع مثلین میشه، اختلال نظام میشه. این مفاسد پیش ما منحصره دیگه، مفاسد پیش ما منحصر همین هاست که میبینیم، اختلال نظام، ضرر جامعه و یه همچی چیزهایی پیش بیاد. میبینیم نیست چنینجوری. پیامبری از اول معصوم باشه تا با آخر، در امور شخصی، در امور تبلیغی خطا نداشته باشه، نسیان نداشته باشه. این اصلا هیچ محظوری هم پیش نمیاد که بگیم به خاطر اون محظور خدا غیر مثلا اسلحه رو ترجیح داده. هیچ محظوری نداره، مانعی هم نداره. خب بنابراین اینجا اسلحه رو انتخاب میکنه دیگه. اگر بخواد غیر اسلحه رو انتخاب کنه، ترجیح مرجوح میشه، بفرمایید قبیح به یه اعتبار، بفرمایید که محال به اعتبار دیگه ای که عرض کردیم. پس بنابراین این دلیل، چنانچه محقق لاهیجی هم رضوان الله علیه این دلیل رو ذکر فرمودن و اعتماد کردن به این دلیل و سد و ثغورش رو درست کردن، این دلیل خوبی است برای اثبات مختار امامیه. همه مختار رو اثبات میکنین، همینطوری که امامیه اجماع دارن برش و تسلم کردن، همه اون رو اثبات میکنه در اینجا. این دلیل به عنوان برهان اصلحیت در اینجا ذکر شده. پس که مرحوم نراقی، پدر ملا احمد نراقی، ملا محمد مهدی نراقی رضوان الله علیه، ایشون نقل فرمودن در کتاب انیس الموحدین، اینا جز مشایخ شیخ انصاری هم بودن. شیخ انصاری 3 سال ظاهرن در ناحیه کاشان، همین ناحیه که اینها بودن، در اونجا تلمذ کردن پیش نراقی ها، که در اینجا ایشون این دلیل رو آوردن فرمودن. حالا دلیل ایشون اینه که میفرمان که این معلومه که هر شخصی صلاحیت برای نبوت نداره. اینجور نیست که هر کسی صلاحیت نبوت داشته باشه، مگر این عده افراد، افرادی که قوای بدنیشون، نیروی حیوانیشون و نفسانیاتشون تابع عقل باشه. کسانی که عقل در اونها فعاله، عقل فعالن، اونها میتونن نبی بشن، میتونن ارتباط برقرار کنن. این یک مقدمه در ایشون ذکر فرمودن. مقدمه دوم فرمودن به این که حالا کسی که اینجور باشه، عقلش فعال باشه و تمام نیروهای او همه فرمون بردار عقل او باشن، این دیگه از او معصیت مستحیل صادر بشه، از او معصیت صادر نمیشه. یه همچین فردی. و عبارتشون اینه که آمدن من المعلوم انه لا یصلح للنبوه، این للنبوه بد باشه عبارت، لا یصلح للنبوه الا من اتا از جمیع، من اتا از جمیع و قواه من الطبیعیه و الحیوانیه و نفسانیه لعقله و انقادت له. معلومه که صلاحیت برای نبوت نداره الا کسی که تمام نیروهای او از بدنی، حیوانی، نفسانی همه اینها منقاد عقل و مطیع عقل باشن. و بعد فرموده فمن یکون جمیع قواه کذالک یستحیل صدور المعصیت من، کسی که اینجور باشه عقل در بدن او فعال باشه این دیگه محال است معصیت از او صادر بشه. چرا محال است؟ لأن جمیع المعاصی عند العقل قبیح، قبیحه، برای اینکه تمام معاصی پیش عقل اینها قبیحه. و من صدر عنه معصیتون قلب احد و قواه المذکورن کل قذب او شهوه علا عقله، کسی که معصیت از او صادر میشه یکی از این قواها بر او غلبه کرده، یا قوای بدنی یا قوای حیوانی یا قوای نفسانی، اینها بر او غالب شده، چیره شده، مثل غضب، شهوت بر عقل او چیره شده و عقل رو تحت سیطره خودش قرار داده و معصیت از او صادر شده. بعدم ایشون فرمودن این دلیل بسیار خوبی است، این رو مستحسن شمردن و فرمودن این در کمال قوت و متانتی. حالا این سقرایی که ایشون فرمودن، این مقدمه اول که فرمودن که قابل از برای نبوت نمیشه کسی باشه الا اون کسانی که عقل در بدن اونها فعال باشه، این البته موافق با اعتبارم هست و از نظر ادله سمعیه هم همین جوره تأیید میشه، برای اینکه ارتباط با خدا ارتباط سوری و ظاهری نیست. مثلا مثل یه پادشاهی، یک مثلا رئیس جمهوری در عصر ما، در زمان ما که هر کی بخواد ارتباط باش برقرار کنه میتونه، مثلا خب اونجا تماسی میگیره و وقتی میگیره و میره، اینجوری نیست. اونجا مقام معناست، در مقام معنا کسانی که روحیاتشون روحیات فاسدیست، روحیات پستیست، نمیتونن ارتباط برقرار کنن با اونجاها. لذاست که میبینید هرچی انسان در مجاهدات نفسانی کوشش بکنه انکشافاتش بیشتر میشه، و به عکس هرچی انسان تنزل داشته باشه در این جهت، مطیع نفس و اسیر نفس و این مسائل باشه، چشم باطنش کورتر میشه و چیزی رو درک نمی کنه. اینم که داره العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، تا زمینه قابل نباشه این نور نمیاد در قلب انسان، باید زمینه قابل باشه. خلاصه ارتباطات معنوی با عالم غیب این صلاحیت لازم داره و صلاحیتش به همینه که انسان عقل در وجودش فعال باشه. این که فرمودن العقل و ما عبد به الرحمن، عقل اونیست که به وسیله او خدا عبادت میشه، همینه. اگه عقل در انسان بیدار باشه، زنده باشه، با حرکت و جنبش باشه، این معنا نداره که انسان منعمش رو مخالفت کنه و در مسیری بره که اون مسیر خلاف رضایت منعمش باشه، نمیره، اختیار نمی کنه، دنبال نمی کنه. پس این مقام ارتباط یه مقامیست که لایق هر کسی نیست، باید کسانی که آراستگی باطنی داشته باشن، مجاهدات باطنی داشته باشن، اونها ارتباط برقرار کنن. خب این مقدمه اولیشونه که به حسب روایات هم همینطوره. به حسب روایات، یه روایتی رو قبلن در حدود صفحه 100 خورده‌ای بود که ذکر کردیم، مثل که واجب نبوت بود، صفحه 230 بود که اگه اشتباه نکنم از اصول کافی 230. در اونجا امام صادق علیه السلام در جواب یک زندیقی که او میگه از کجا شما انبیا رو اثبات میکنید، حضرت میفهمن که انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق. یه وقتی که ما ثابت کردیم خالقی داریم که اون خالق ما سازنده ماست و عالی و برتر از ماست، وجود واجب برتری داره بر وجود امکانی و بر همه مخلوقات، و اون صانع هم حکیمه و متعالیه که جوریست که لم یجز ان یشاهده خلقه، خلقش نمیتونن او رو مشاهده بکنن و ولا یلامسوه، نمیتونن او رو لمس کنن. فیباشرهم و یباشرو، او با اونها مباشرت داشته باشه، مردم با او مباشرت داشته باشن. و یحاجهم و یحاجو، او با اونها بحث بکنه و اونها با او بحث داشته باشن. ثبت ان له سفرا، ان له سفرا فی خلقه، برای او سفرایی است، سفیران الهی است که یعبرون عنه الی خلقه، که از او مطالب رو میارن و تعبیر میکنن، تفسیر میکنن، بیان میکنن پیش عبادش. و یدلونهم علی مصالحهم، مردم رو راهنمایی میکنن بر مصالح و منافع. و ما بهی بقاؤهم، اون چی که بقا، و فی ترکهی فناؤهم، اون چی که در ترکش فناء مردم هست. بعد فرمودن فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، ثابت شد که از ناحیه خدا باید افرادی باشند مردم رو وادار کنن به کارهای خوب، باز بدارن از کارهای بد. و المعبرون عنه جل و عز، که کسانی باشن که تعبیر کنن از خدا، مطالب رو بیارن بیان بکنن. و هم الانبیاء علیهم السلام و صفوته من خلقه، اونا انبیا هستن و برگزیدگان از خلق خدا هستن، حکما مؤدبین بالحکمه، اونها حکیمان الهیان و مؤدبن به حکمت، مبعوثین بها، کارشون هم این حکمت رو منتشر بکنن. حالا این روایت و امثال این روایت زیاده که هم عرض کردم که این مقدمه رو که ایشون بیان فرمودن هم اعتبار شاهدشه و هم اخبار و روایات و آیات شاهدشه. این مقدمه. و اما مطلب بعدی می‌فرمان وقتی که بنا شد عقل در وجود اینها فعال باشه، کسی که این جور باشه محال از او معصیت صادر بشه، معصیت از او صادر نمیشه. چرا محاله؟ فرمودن برای اینکه صدور معصیت از اونها قبیحه، صدور معصیت از اونها قبیحه. خب معلومه، برای اینکه معصیت پیش اونها مرجوعه، وقتی چیزی مرجوع شد قبیح شد، و اینا هم حکیمن، فرض اینه که عقل در وجود اونها فعاله، حکیمن، عاقلن، اینکه اختیار قبیح نمی کنه و بخواد اختیار قبیح کنه با حکمتش نمیسازه. حالا اینجا همون بیانی که ما قبلا کردیم، اون بیان هم میشه اینجا آورد. آدم حکیم ترجیح نمیده مرجوح را بر راجح، و قبیحه که ترجیح بده، و اگر بخواد ترجیح بده در اینجا این با حکمتش سازش نداره. که ترجیح بده. روی این حساب پس فرمودن وقتی که کسی عقلش فعال باشه معصیت از او صادر نمیشه و اینا اینجوره، عقلشون فعاله و معصیت ازشون صادر نمیشه. این برهانی است که در اینجا بیان فرمودن. این برهان در عین اینکه برهان خوبی است و متین، در این حال تمام مختار امامیه رو ثابت نمیکنه، برای اینکه مختار امامیه تنها معصیت نبود که میگفتن انبیا معصوم هستن، گفتن معصوم از معصیت، معصوم از خطا و اشتباه. این برای اسمت از معصیت این برهان خوب، اما اسمت از نسیان و خطا و اشتباه رو ثابت نمیکنه این برهان. پس این تمام المراد ثابت نمیشه، ولی برهان خوبی است، در حد خودش برهان خوبی است. برهان دیگری هست که این در کتاب تنزیه الانبیا آمده. کتاب تنزیه الانبیا بسیار کتاب خوبی است. اون کتاب رو مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه نوشتن و کتاب دقیقی هم هست و در اون کتاب بحث از اسمت انبیا کردن و ادله آوردن و بعد این کتاب همه آیات، تقریبا همه آیاتی را که بوی عدم اسمت ازش میاد، مثلا یا بعضی ها استدلال کردن بر عدم اسمت، اونا رو یک به یک ایشون در اونجا مطرح میکنه و جواب میده که این آیه منظور اینه، این آیه منظور اینه. پس با اون اصلی که ما ادعا میکنیم در اسمت انبیا منافات نداره. لذا اون کتاب خوبی است، کتاب رو تهیه بکنید که داشته باشید از این نظر. حالا در اونجا ایشون یک برهانی برای اسمت آوردن. برهانی که ایشون آوردن اینه، میفرمایند که این عصیان اگه بخواد از نبی به حال نبوتش یا قبل از نبوتش صادر بشه، این موجب میشه که مردم متنفر بشن از او. یک کسی که کارهای خلاف میکنه و بعد بیاد در مسند نبوت و امامت بخواد بشینه یا مثلا رسالت بشینه، مردم رو رهبری کنه، این جاذبیت نخواهد داشت و مردم از او متنفر میشن و سکونت نفس برای مردم نسبت به این فرد به نحوهی که کسی معصوم باشه حاصل نمیشه. تا یه شخصی هم قبل از بعثت هم بعد از بعثت معصوم باشه، وقت رو این حساب گفتن اگر این بخواد که معصوم نباشه مردم اعتماد براشون حاصل نمیشه، تنفر پیدا میکنن و این با برهان لطف نمیسازه. خدا واجبه برش از باب برهان لطف یه روشی رو اتخاذ کنه که مردم رو جذب کنه، مردم رو به طرف کمال سوق بده، که مردم به طرف کمال بیان، ارشاد بشن و اصلاح بشن. خب راهش این نیست، یه فردی که هر کار خلافی رو میکنه تازه میاد مردم نصیحت میکنه، یه همچین فردی نمیتونه مردم رو به طرف اصلاحات بکشانه و جذب بکنه. لذا فرمودن که قبل از نبوت و بعد از نبوت نداره. همینطور که در حال نبوت باید معصوم باشه، کار خلاف نکنه، قبل از نبوت هم همینجوره. یک کسی که قبل از نبوت شرابخور بوده، قمارباز بوده، کارهای خلاف میکرده، حالا اومده ادعای پیامبری داره، این جاذبیت نمیتونه باشه تو جامعه. اگه بخواد جاذبیت داشته باشه باید از اول آدم خوبی باشه، از اول امین باشه، از اول صادق باشه، از اول پاکیزه و پاک باشه تا بتونه همه رو دعوت بکنه. به این صورت این برهانی است که بردن. عبارتشون هم اینه، فرمودن ان عصیان النبی سوا اون کان حال نبوته او قبلها یوجب و تنفر الناس ان قبول قوله و استماع وعظه. فرمودن به اینکه عصیان پیامبر چه در حال نبوت چه قبل از نبوت، این موجب تنفر پیامبر مردم میشه از قبول قول پیامبر و استماع سخنان حکمت آمیز او. فلا یسکن نفوس الناس الی العاصی و من یجوز صدور الاسیان و القبایه ان کسکون نفوسهم الی من لم یستر عنه اسیان ولا یجوز علیه صدور. مردم سکونت نفس پیدا نمی کنن نسبت به گناهکار عاصی و کسی که جایز الاسیانه، مانند سکونتی که دارن نسبت به کسی که از او اسیان صادر نمیشه و جایز الاسیان نیست. و فرمودن معن اللطف واجب. خب لطف بر خدا واجبه. لطف یعنی چه؟ یعنی خدا مقربات رو به وجود بیاره، کاری که مردم رو به طرف صلاح نزدیک میکنه اونها رو به وجود بیاره. و اینکه یک عاصی رو بفرسته برای پیامش، این مردم رو نزدیک نمیکنه به طرف صلاح. پس برای اینکه مردم نزدیک بشن به طرف صلاح، باید حتما اون پیامبر معصوم باشه، چه قبل از نبوت و چه بعد از نبوت. مرحوم علامه هم به همین نظر دارن، که ایشون هم مرحوم علامه، البته در متن نهج الحق، متن نهج الحق همون متن کتاب دلائل الصدق که دلائل الصدق شرح نهج الحق، در اونجا این عبارت ایشون داره که اونجا فرموده به این که در ضمن این لوازم انکار عصمت فرموده و منها سقوط و محله و رتبته عند العوام. عصوم نباشه اعتبارش پیش مردم از بین میره، این سقوط محل پیدا میکنه، پیش مردم از چشم مردم میفته و رتبش پیش مردم از بین میره. وقتی اینجور شد فلا ینقادون الی طاعته، مردم اطاعتش نمیکنن، انقیاد ندارن نسبت به او. وقت فتن تفی فائده البعث، اینجا فائده بعثت منتفی میشه، خدا اینها رو میفرسته برای اینکه مردم اطاعتشون رو بکنن، انقیاد داشته باشن. با این وضع انقیاد حاصل نمیشه و فایده از بین میره. اینم جمله ایست که ایشون در اینجا بیان فرمودن. حالا این برهان، این برهان اثبات میکنه به این معنا که ما باشیم، همین برهان که اثبات میکنه عصمت اونها رو از ذنوبهای علنی، مثلا گناهان علنی نباید داشته باشن، گناهان آشکار نباید داشته باشن، برای اینکه گناه آشکار این عوارض و لوازم رو داره. توجه کردید؟ اما عصمت از هر گناهی ولی آشکار نباشه، این برهان نمیتونه اثبات کنه. اونو برهانهای سابق بود، چیزی که از دیده ها پوشیده است، چیزی که از دیده ها پوشیده است، فقط خودش میدونه، خدای خودش. این برهان اون رو اثبات نمیکنه، یعنی مردم نمیبینن تا تنفر داشته باشن. پس در اینجا اولا همه اون نواهی عصمت رو اثبات نمیکنه، تمام مراد رو اثبات نمیکنه، ثانی فقط عصمت در ذنوب رو میگه. عصمت در ذنوب هم باز همه شقوقش رو اثبات نمیکنه، آشکارش رو اثبات میکنه که باید عصمت از ذنوب داشته باشه. اونا که مردم میبینن از اونها بعد که عصمت داشته باشن، اما از خطا، از نسیان، اینها رو اثبات نمیکنه. توجه کردیم؟ و ثانیاً یک اشکالی هست که اینو بعد ما هم جواب میدیم خودمونی اشکال رو، ولی به عنوان یک دغدغه و اشکال مطرح شده. اون دغدغه اینه که کسی ممکنه بیاد تفکیک بکنه، تفکیک، اینکه شما میگید در اینجا مردم ارشاد نمیشن و مردم تربیت نمیشن و غرض در اینجا حاصل نمیشه، لطف حاصل نمیشه و لطف بر خدا واجبه. ممکن کسی بیاد بگه که مقصود از فرستادن انبیا و بعثت اونها این است که زمینه آماده بشه، ممکن بشه، یعنی راهی رو باز کنن که اگر کسی بخواد اصلاح بشه ممکن باشه، اگر کسی بخواد به مصالح واقعی برسه این میسور باشه به مصالح واقعی برسه. و اینها با آمدن یه پیامبری که اعجاز کنارش گذاشتن، پیامبریش به وسیله اعجاز ثابت شده و از طرفی هم اسمتش در تلقی وحی و ابلاغ وحی اونم ثابته به دلیل عقلی. یه پیامبری آمده درست میگیره، درستم ادا میکنه، به جامعه میده. خب اینجا راه برای مردم باز میشه، برای اینکه مردم درست گرفتن، هر چه گفته درست گفته، هر چه میگه درست میگه. خب مردم گرفتن، ارشاد شدن به مصالح واقعیه و نسبت به مفاسد واقعی هم آشنا شدن. اینجا چی میگید؟ چه دلیلی دارید برای اینکه این باید باز هم در اینجا معصوم باشه از گناهان شخصی؟ نسبت به افعال شخصی خودش باید معصوم باشه. اگه ارشاد میخواد ارشاد شده. بنابراین اینجا چه ملزمی هست به اینکه بگیم در افعال شخصی هم باید معصوم باشن؟ توجه کردیم؟ کسی قیاس نکنه اینها رو با علما، بگه عالم اگر فاسد باشه وقتی حرف میزنه مردم گوش نمیکنن، میگه اول خودت عمل کن بعدن به ما بگو، اگه خوب بود خودت میکردی و حالا که خودت نکردی پس معلوم میشه خبری نیست. اینجا با عالم فرق میکنه. عالم دیگه کنارش معجزه نیست، عالم کنارش دیگه اسمت در تلقی وحی و ابلاغ وحی نیست، اما اینجا پیامبره. فرض اینجوری تفکیک کردیم، بگیم پیامبریش به اعجاز ثابته و در تلقی وحی و ابلاغ وحی هم خطا نداره و دروغ نداره، اینا همه مطمئنه. به اینجا نمیشه قیاس کرد. این بلا تشبیه بلا تشبیه مثل اطبا میمونه. اگه ثابت شد یه طبیبی این خیلی حاذقه و خیلی ماهره و خیلی خوب معالجه میکنه اما اهل فسادم هست، آیا مردم پیش مراجعه نمیکنن برای مثلا گرفت برای معالجه؟ خب اینی میرن. خیلی از اطبا همینجوران مراجعه میکنن و برای علاج و برای مثلا معالجه منافات هم با اون وضعشون نداره. اینجا مگه کسی اینجوری بگه این امکان داره؟ میتونه آدم بگه اینا، اما این مدرسه ایه، این به درد تو مدرسه و جلسه بحث میخوره. تو مردم این تفکیک ها نمیشه این تفکیک، مردم نمیتونن اینجور تفکیک بکنن. وقتی منه پیامبری خودش آلودگی داره، خودش هزار رقم فساد داره، این نمیتونه تفکیک کنه، بگه اون حیثش علحده، این حیثش هم علحده. و این جاذبیت اونطوری که شاهده باید نسبت به عموم مردم نخواهد داشت. به اضافه ما میگیم از مصالح اعظام انبیا و ارسال انبیا تنها ارشاد نبود، بلکه جنبه تربیت هم بود که باید مردم رو بیان تربیت کنن، تزکیه بکنن. یه آدم فاسدی و مفسدی چطوره میتونه بیاد مردم رو اصلاح کنه؟ در اینجا خودش که گرفتاره و اسیر نفسه و آلوده است، چطور میتونه مردم رو گرفت چیز کنه، اصلاح کنه؟ نمیتونه. پس روی این حساب این مطلب رو باید قبول کرد که اگر معصیت بکنن باعث تنفر میشه و لطف حاصل نمیشه، همونطور که فرمودن. ولی تمام مختار از این برهان استفاده نمیشه. توجه فرمودین برهان بعض مختار رو اثبات میکنه که اسمت از گناه باشه. این هم نسبت به این جهت. برهان بعدی که در اینجا مطرح شده برهانی است که ما از متن تجرید الاعتقاد که ما رو مرحوم محقق طوسی است رضوان الله از اونجا اینجا نقل کردیم و این برهان اینه که ایشون اومدن فرمودن پیامبر باید معصوم باشه و الا اجتماع ضدین میشه و اجتماع ضدین محاله، پس معصوم نبودنم محاله، باید معصوم باشه. حالا بیانی که خودشون کردن اینه که فرمودن یجب فی النبی الاسمه و لوجوب متابعته و ضد و لوجوب متابعته و ضده ها، یعنی اگه بخواد معصوم نباشه اینجا واجب متابعت کردن از پیغمبر و واجبم هست ضدش. یعنی چه؟ یعنی پیامبری معصیت میکنه، وقتی معصیت کرد اینجا مطابقت پیغمبر واجبه، چون پیامبر دیگه، خدا فرستادش که مردم مطابقت کن. از طرفی معصیتی داره، معصیت میکنه، بعدم بخواد که مطابق و عمل کنه معصیتی، پس هم واجب میشه و هم حرام میشه. وجوب و حرمت در اینجا جمع میشن با هم دیگه. حالا مرحوم علامه اینو بیان کرد. مرحوم علامه در توضیح فرمودن که ان النبی صلی الله علیه و آله یجب متابعته، واجبه که متابعت بشه. فاذا فعل معصیتن، وقتی یه معصیتی رو انجام داد، فاما یجب متابعته اولا، یا میگه متابعتش واجبه یا میگه متابعتش واجب نیست. و ثانی باطلو، اگه بگه متابعت پیامبر واجب نیست، این باطله. پس خدا پیامبر برای چی فرستاده؟ پیامبر فرستاده که مردم اطاعت چه بکنن و ازش فرمانبرداری بکنن. لانتفاع، بله، لانتفاع فایده البعثه، برای اینکه اگه اطاعت واجب نباشه، فایده بعثت منتفی میشه و از بین میره فایده بعثت. و ثانی باطل لانتفاع البعثه، ول اول و باطل، اولی اون هم باطله که بگیم وجوب متابعت هست. حالا چرا اولی باطله؟ لان المعصیه لا یجوز فعلها، برای اینکه انجام معصیت جایز نیست. که ما میخوایم متابعت چی کنیم، یعنی معصیت میخوایم متابعت چی بکنیم، اینم جایز نیست. وقت بعد فرموده ثم قال و اشار به قوله و لوجوب متابعته و ضدها الی هذا الدلیل. مرحوم محقق طوسی که تو عبارت تو متن داشت ولی وجوب متابعتی و ضدها، اشاره به این دلیل کرده. چرا؟ لانه به نظر الی کونه نبیان یجب متابعت، نظر به اینکه این پیامبر متابعتش واجبه، و به نظر الی کون الفعل معصیتن، نظر به اینکه فعلش معصیته، لا یجوز اتباعو، نظر به این دارن. پس ایشون فرموده که پیامبر بعد معصوم باشه، ولی اگر معصوم نباشه، اینجا اجتماع ضدین میشه، یعنی هم متابعتش واجبه و هم حرام. حالا مطالعه بفرمایید. بسم الله علی محمد و آل محمد.